السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دعایی که در خدمتش هستیم از آیات بسیار کاربردی و اثرگذار در وجود ما و زندگی روزانه ماست و از ثمرات ایمان ماست که میتونه خیلی تأثیرگذار باشه، دعای شریفه 45 و 46 سوره مبارک بقره است که میفرماید که واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. عرض شد خدمت دوستان که استعانت به صبر و صلات، اساس استعانت یعنی ادراک نیاز، یعنی انسانی که در سختی ها احساس میکند مقاومت در برابر همه سختی ها براش امکان پذیر نیست و سختی ها فوق طاقتشن، به دنبال استعانت و کمک تا اینکه در مقابل او بتونه غلبه کنه. این نگاه اول، استعانت برای کمک گرفتن، برای مقاومتر شدن در مقابل سختی های بزرگ و سختی مهمات اموره. از طرف دیگه انسان به عنوان یک موجودی که خدای تبارک و تعالی به عنوان خلیفه خودش در عرض قرار داده، محتاج ترین موجوداته. یعنی فرزند انسان وقتی که به دنیا میاد در وقت تولد و ولادت بیشترین احتیاج رو و نیاز رو دارد. لذا تا آخر عمرش هم هر قدر این نیاز مراحلش رفع میشه، مراحل دیگری بهش افزوده میشه. هیچگاه نیست که انسان از نیاز خالی بشه. مرحوم علامه طباطبایی در این باب بحث زیبایی رو در همین اوایل المیزان مطرح میکنن، منتها تو این قسمت نه، که اولین علم فطری بشر ادراک نیاز است. اولین علم فطری بشر، علم فطری، توجه به علم فطری، ترکیب بین علم و فطرت، اولین علم فطری بشر ادراک نیاز است و با همین ادراک نیاز است که انسان به بالاترین مراحل کمالی دست پیدا میکنه. یعنی ادراک نیاز که از اولین لحظات وجودی انسان که به دنیا میاد، که وقتی به دنیا میاد احساس میکند گرسنه است، تشنه است، به تنفس احتیاج داره، لذا میخواد ششهاش به کار بیفته دیگه. اون گریه‌ای که در لحظه تولد از کودک در حقیقت آشکار میشه، احساس نیازشه که داره آشکار میشه. یعنی وقتی وارد اینجا میشه تا کنون با شش تنفس نکرده، میخواد اینها به کار بیفته و این سختی تنفسی که میخواد براش ایجاد بشه، این نیاز اوست که میخواد حیات او رو ادامه بده و این اجابت در حقیقت این نیاز، این اجابت این سوال و خواست تکوینی بشره. خدای تبارک و تعالی نیاز رو قرار داده به عنوان علم فطری تا انسان به واسطه ادراک نیاز رجوع بکنه به رافع نیاز. دقت میکنید، نیاز رو قرار داده تا انسان از کودکی و اولین لحظات تولد با توجه به این نیاز و ادراک این نیاز به رافع نیاز توجه بکنه. پس نیاز انسان رو به چه سمتی رهنمون میشه؟ به رافع نیاز. رافع نیاز یعنی چی؟ رافع نیاز یعنی خدا. پس اگر نیاز همراه انسانه، سلام علیکم ورحمت الله، هر قدر این نیاز شدیدتر باشه رابطه رافع نیاز رو قویتر احساس میکنه یا نمیکنه؟ موجودی که در مرتبه نیازه، هر قدر ادراک نیاز شدیدتر باشه رجوع به رافع نیازش شدیدتر. هر قدر رجوع به رافع نیازش شدیدتر باشه ادراک توحیدش قویتر میشه. لذا کودک در ابتدای تولد در رفع نیاز وساطت پدر و مادر رو نمیبیند، وساطت افراد و اسباب رو نمیبیند، فقط به دنبال رفع نیازه. این که فقط به دنبال رفع نیازه و کثرت سببها یا تعین سببها برای او حجابی ایجاد نمی کنه، سلام علیکم ورحمت الله، عدم ایجاد حجاب کثرتها، اینها همه برمی گردد به همون ادراک توحیدی که همون پیمان عالم زر هست، همون در حقیقت عهد است که اولین ادراک برای رافع نیازش میشه توحید. لذا تو روایت شریف دارد که گریه های کودک در کودکی در ابتدا شهادت بر توحید است. در روایت دارد که گریه کودک در اون اوایل کودکی و چند وقت اول کودکی شهادت بر توحید است. این شهادت بر توحید یعنی چی؟ یعنی این که در رفع نیاز نه پدر میشناسد، نه مادر میشناسد، نه شیر میشناسد، نه هوا میشناسد، همه اینها رو به عنوان فقط رافع نیاز میشناسد، فقط و فقط. کثرت های رفع نیاز برای او مشخص و معین نیست. تا نیاز احساس میکند، این احساس نیاز به دنبال رفع نیازه و به دنبال رفع نیاز رو حالا با گریه ظاهر میکند یا در حقیقت با دست و پا زدن ظاهر میکند، با ناراحتی ظاهر میکنه که من رفع نیاز رو میخوام، رافع نیاز رو میخوام. این رفع نیاز و رافع نیاز رو خواستن شهادت بر توحیده. کم کم خلاصه احساس میکند رافع نیاز چی هستش؟ خاصه، یعنی مادر رو یا مثلا آغوش پدر رو یا ملاطفت های پدر رو یا اطرافیان رو از بقیه تمیز میده، یا مثلا قضا رو از هوا و این رو از دیگری و دیگری رو از دیگری تعینشون رو تشخیص میده. این تشخیص تعین ها و این ادراک رافع نیاز های متعدد، این شهادت بر رسالته که میفهمد واسطه در کار است، میفهمد واسطه در کار است، اما در واسطه تکثر نمیبینه. خیلی هنوز دقت میکنید، هنوز تکثرها آشکار نیست. لذا دارد که در دوران بعدی گریه های کودک و خنده های او همه شهادت بر رسالت است. تبیین خیلی دقیق از روایته، روایت میفرماید این رو که در آغاز کودک تمام گریه ها و خنده ها شهادت بر توحیده. در مدتی بعد که چشم تکثر بین او باز میشه، چشم تعین بین او باز میشه، کم کم اینها رو تشخیص میده، شهادت بر رسالت است. بعد از مدتی که این تکثرها و تعینها با هم دیگه امتیاز پیدا میکنن، اون موقع دارد که اون موقع تشکر و شکر از پدر و مادر و در حقیقت جهات دیگر وجودی اوست. این که استعینو در اینجا یعنی چی؟ استعانت خواستن. این استعانت خواستن از ابتدایی که کودک به دنیا میاد برای انسان به گونه تکوینی طلب اون و کمک هست، یعنی نیاز، یعنی طلب رفع نیاز. استعانت یعنی طلب رفع نیاز، کمک برای رفع نیاز. این استعانت که استعینو از اول به صورت امر تکوینی در وجود انسان هست، در کودک به صورت امر تکوینی استعینو هست. یعنی کودک نمیخواد خطاب لفظی بهش بشه استعینو، بلکه وجودش که میفهمد خودش قدرت رفع نیاز ندارد، رفع نیاز میخواد، کمک میخواد، داد هوا شیون که من کمک میخوام، درسته؟ این استعینوست، منتها استعینو به نحوه تکوینی. هرچی این جلوتر میاد، این علم فطری که باید او رو به سمت توحید سوق بده، که باید او رو موحد و موحدتر بکنه، این کم کم حجاب میشه. یعنی چی؟ یعنی رفع نیاز رو در زید میبینه، در امر میبینه، در شیر میبینه، در آب میبینه، و این حجاب در حقیقت سبب میشه که از اون علم فطری که رفع نیاز به واسطه یک رافع نیازی بود که اینها ظهورات اون هستن، به صورتی میشه که به ظهورات چی میشه؟ متوقف میشه در ظهورات از ظاهر، از ظاهر در ظهورات متوقف میشه، لذا به ظاهر نمیرسه، در همین ظهورات چی میشه؟ متوقف میشه. رافع نیاز رو زید میبینه، رافع نیاز رو شیر میبینه، رافع نیاز رو امر میبینه، رافع نیاز رو مثلا آب میبینه، درسته؟ این توقف در رافع نیاز انسان رو از توحید دور کرده. حالا خدای تعالی به خاطر اینکه این رفع نیاز دائما تو وجود این رو به سمت توحید سوق بده، دائما نیازهای او رو شدیدتر میکنه. چقدر این روایت خلاصه شریف زیباست که میفرماید که لولا سلاستون فی ابن آدم ما تعتع رأسه شی، اگر سه چیز نبود در ابن آدم، سر ابن آدم فرود نمی آمد. یعنی انقدر سرکش بود. حالا تو بعضی از روایات داره که ادعای الوهیت و ربوبیت میکرد. این ما تعتع رأسه شی یه بیان خلاصه خیلی دیگه عبودیتی تره. تازه اون در حقیقت بیانی که میگه که ادعای الوهیت میکرد یا ربوبیت میکرد، اون دیگه خیلی بیان سنگین است که همین ما تعتعوه، ما تعتع رأسه شی، الفقر و المرض و الموت، سه نیاز جدی وجود انسان، فقر، مرض و در حقیقت چی؟ موت. میگه و انهو و انهن کلهن فیه و انهو معذالک لوسا. با اینکه این سه تا در وجودش هست، یعنی فقر و مرض و موت که باید این سر او رو فرود بیاره و خاضعش بکنه، با اینکه این سه تا هست، اما انهو معذالک لوسا، با این حال این حالت پریدن و چنگ زدن و سرکشی کردن تو وجودش باقیه. این سه نیاز عظیمه که موت ایجاد میشه، مریضی ایجاد میشه. مریضی یعنی موت و مریضی و فقر، اون اگر بخوایم قدر مشترک بگیریم بینشون یا فاکتور بگیریم ازشون، میشه فاکتورشون چی؟ نیاز، احتیاج. یعنی احتیاج میشه فاکتور بین این سه تا، به اصطلاح اون قدر مشترک بین این سه تا، که این سه تا رو اگر بخوایم ازشون یه قدر مشترک بگیریم در فقر و مرض و موت، میشه در حقیقت احتیاج، نیاز، درسته؟ با اینکه این سه مرتبه نیاز در وجودش هست، با این حال و اصلا خدای تعالی به خاطر اینکه انسان رو برگردونه به اون توحید، مرتب مضاعف میکنه نیاز انسان رو تا از اون نیاز اولی هی شدیدتر بشه، بلکه رجوع محقق بشه. لذا در بعضی جاها داره که اخذناهم، لقد اخذناهم بالبأساء والضراء، ما اونها رو به سختی های جانی و مالی شدید میندازیم تا چی بشن؟ لعلهم یذرعون، تا برگردن. یعنی معلوم میشه که سختی که نیازه، بیچارگیه، ابتلاس، ابتلا در حقیقت پیک و رسول خداست. آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. خیلی تعبیر زیباییست. آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست. این رسول ماست. یعنی احتیاج رسول الهیست به سمت چی؟ انسان، که انسان رو جذب کنه ببره به باطن عالم. پس اگر انسان توی مشکلات و سختی ها توجهش به خدا بیشتر میشه، اصلا این رو قاعده است، این رو قاعده است که خدای تعالی از ابتدا کودک رو با بیچارگی با سختی، لذا بچه آدم نیازمندترین موجوداته. اگر بچه یک مثلا چهار پا رو در نظر بگیرید، اینها بالاخره بعد از تولد رو پا وای میسن. حالا درست احتیاج به شیر دارن، اما رو پا وای میسن، همینقدر رو پا وایسادن یه مرتبه از رفع نیازه.
و این روپا وایسادنشون و بعد رفع نیاز و مستقل شدنشون خیلی مدت کمتری طول میکشه به استقلال برسن تا فرزند آدم که ماها طول میکشه تازه بتونه روپا وایسه. بعد که روپا ایستاد ماها طول میکشه تا بتونن به این حالی بکنن که خوب و بدش و ضرر و زیانش و مفیدش براش چیه. و الا اگر ول بشه بچه امکان حیات نداره نسبت به موجودات دیگه بچه آدم. لذا فرزند آدم ضعیفترینه. این که داریم میگیم دیگه با تمام جهات رو نگاه بکنید، توی جهت فقط نبینید، ضعیفترینه. این علت ضعیفترین آیا مال این است که میخواد به این توهین و جسارت بکنه خدای تعالی که ضعیف خلقش کرده، یا نه این ضعف و این نیاز اوج در حقیقت رابطه است؟ این ضعف و نیاز اوج رابطه است. این که میفرماد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، این اسفل سافلین با اون خلقت در احسن تقویم یعنی بهترین بنیه، اما در ضعیفترین موطن. این ضعیفترین موطن به واسطه اون استعداد و نیاز در حقیقت کماله. این برای این رشده، این داره این رو تو یه جا قرار میده که به بالاترین مدارج میخواد برسونش. اگر بخوایم تشبیه بکنیم، اون سلول هایی که در درون بدن انسان به عنوان سلول بنیادی معرفی میشن هیچ تعینی ندارن، لذا امکان داره به همه تعینات تبدیل بشن. هر قدر این بنیادی تر باشه امکان تعینش به صورت های مختلف بیشتر میشه. خب این فرزند انسان اگر میخواد امکان صورت گرفتن همه موجودات عالم درونش برنامه ریزی شده باشه و همه عالم بشن در حقیقت ظهورات او و این بشه خلیفه خدا در زمین که همه اونها بشن شأن و ظهور این، پس باید بنیادی ترین ذره در عالم باشه، درسته؟ تا امکان همه این صور براش باشه دیگه، از منهای بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت برای این امکان پذیره دیگه. اگر یه همچین امکانی برای او امکان پذیره، پس باید بنیادی ترین حالت رو داشته باشه. بنیادی ترین حالت و بنیادی ترین در حقیقت احوال مال این است که نیازمند ترین باشد. و الا اگر نیاز کمتری داشت یه تعین بود عدم نیاز. نیاز شدید خودش چی هستش؟ یعنی احتیاج به تعین، احتیاج به صورت، احتیاج در حقیقت به رفع نیاز. این بحث بسیار عمیق و دقیقی است، لذا از کودکی شروع میشه تا انتهای وجود انسان که میخواد از عالم دنیا بره این نیاز باقیه. چون این رجوع به توحید تا حتی خود مرگ که داره برای انسان احتضار ایجاد میشه اوج نیازه، اوج نیازه که در این لحظه اوج نیاز این رفع نیاز باعث میشه که اگر توجه بکنه برای خیلیا در لحظه مرگ توحید محقق میشه، ایمان محقق میشه، چون اینجا نیاز شدید و جدی است و رجوع به رافع نیاز و کنار زدن تمام اون حجبی که تا به حال او رو متوقف کرده بود پیش میاد. البته تا جایی که هنوز تو دنیا محسوب میشه، اگر لحظه‌ای بشه که دیگه تو دنیا حساب نشه یا اون شهود آخرت محقق شده باشه دیگه ایمان اونجا قبول نیست، دیگه اونجا جزاء عملش رو داره میبینه با شهودش. چون جزاء عمل رو میبینه دیگه الان وقت کفرت من قبل، که فرعون در لحظه غرق وقتی که ایمان آورد الان آمنت وقت کفرت من قبل، آیه اینجوره، کی تو ذهنش هست آیه رو؟ الان چی؟ وقد عصیت قبلو و کنت من الکافرین، یعنی الان ایمان میاری در حالی که تا قبل از این اسیان کرده بودی و از کافران بودی، ایمانش مقبول نشد و به عنوان کفر از دنیا رفت و جسدش رو هم خدای تعالی انداخت چی؟ انداخت از آب بیرون تا به اون ربوبیتی که برای فرعون قائل بودند این آیه و علامت باشه که نگن این اصلا نمرده و این به اصطلاح غائب شده از ما، از چشم ما، اون جسد علامت باشه برای این. لذا هر قد انبیاء اعظام مبتلاترینن، اگر میفرماید البلاء للانبیاء ثم الامثال فالامثال، حالا خوب معلوم میشه. اگر میفرماید البلاء للولا، خوب معلوم میشه. چرا البلاء للولا؟ چون میخواد موحدترش بکنه، چون میخواد رشد بیشتری بهش بده. دقت میکنی؟ میخواد رشد بیشتری بهش بده. البلاء للولا، یعنی هر قدر ایوب سلام الله علیه در اون خلاصه اوج استرارش خوش بود، ابراهیم خلیل الرحمن در اوج استرارش که براش امتحانات و ابتلاات خوش بود، خوی خیلی سخته. امام حسین علیه السلام در اوج ابتلاعاتش خوش بود، هرچی به ظهر عاشورا میگه نزدیک میشدند حضرت و بعضی از خواص حضرت برافروخته تر و شادابتر بود رنگشون. خب این مال این است که این توحید تو وجودش با اون رفع نیاز، چون نیاز شدیدتر میشه، رفع نیاز و رافع نیاز تو وجودش قویتر میشه، این توحید تو وجودش شدیدتر تجلی پیدا میکنه. با این نگاه در حقیقت یک کسی اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، عرض کرد یا امیرالمومنین من شما رو دوست دارم. حضرت فرمود راست میگی، حالا قصهش مفصله، اما فلیتخذ للفقر جلبابا، خودت رو آماده کن، یا فلیستعد للفقر جلبابا، آماده باش برای اینکه فقر از سر تا پاتو فرا بگیره. جلباب چادره دیگه، از سر تا پاتو فرا بگیره. اگر خلاصه ادعای محبت میکنی دنبال این که خب محبت با ناز و نعمت نمیشه. چرا نمیشه؟ چون این محبت ادعای بالاترین مرتبه توحیده. محبت ولایت ادعای بالاترین مرتبه توحیده. خب کسی به این مراتب میرسد که تو اوج نیاز فقط رافع نیاز او ببینه، درسته؟ رفع نیازو فقط او. خب این باید مبتلا بشه تا این براش محقق بشه، فعلیت پیدا بکنه. پس بلا لازمه رشته، بلا لازمه رشته، چون میخواد تو رفع نیاز. اگر کسی عادت کرد، اگر کسی عادت کرد تو سختی ها اولین جایی که رجوع میکنه چی باشه؟ اون توسل به اهل ولایت باشه و به خدای تعالی باشه. این تو لحظه مرگ هم وقتی که سخت‌ترین و شدیدترین نیازها برش عارض میشه، تو همون لحظه رجوعش به همون هاست، لذا رافع نیاز اجابتش میکنه و اونها رو نجات میده. اما اگر نه، به این در زد، به اون در زد، به اون در زد، وقتی ناامید شد رفت اونجا، آخرین دری بود که میزد، این آخرین در اونجا هم هی به این در میزنه، به اون در میزنه، محروم میشه، ناامید میشه، بعد میزنه به آخرین مرتبه اونجاست، لذا عذاب رو چشیده و بعد رسیده. اما اگر کسی اینجا عادت کرد، تصنعی هم شده، اولین جایی که میرفت اینجا بود، این کم کم ملکه میشه تو وجودش. حالا اینجا استعینو، پس از استعینو، از تکوینی شروع میشه، از کودک، درسته؟ تا میرسه به تشریعی که امر میشه استعینو به صبر و صلات. پس این استعینو خیلی کلام عالی است، خیلی خیلی توش مفاهیم عظیمی از توحید خوابیده. استعینو، کمک بخواید، این تو وجود ما قرار داده شده، استعانت و کمک خواستن، منتها کمک خواستن به نحوی که توحید توش قوی میشه. لذا اگر میفرماید به صبر و صلات استعانت بکنید، امر الهی است که صبر و صلات رو واسطه برای ما قرار میده، و الا اگر امر الهی نبود این حرکت در متوسط طریق الالله بود که صبر و صلات رو وساطت در رسیدن به خدا قرار، واسطه قرار بدن. اونجاییست که خدا فقط برای ما رافع نیازه، حتی نه صبر و صلات. اما اگر امر به صبر و صلات شد که از اینها استعانت بکنید، خدای تعالی نشون میده راه همچنان موضوعیت دارد که مقصد موضوعیت دارد. پس راه که استعانت از صبر و صلات هست موضوعیت داره، چون خدا فرموده. دقت میکنید؟ این موضوعیت داره، فقط طریقیت نیست، یعنی این که تابع امر بودن. لذا موسی علیه السلام عبور میکرد، دید کسی گریه میکنه، زاری میکنه، بعد رفت و برگشت، مدتی بعد دید هنوز این زاری میکنه، گفت خدای این چی میخواد که اجابت نمیشه؟ گفت موسی اگر تا آخر عمرش بناله اجابت نمیشه، چون از غیر طریقی که من گفتم اومده. طریق من تویی، طریق من تویی، یعنی ولایت، طریق من تویی، چون از غیر طریق من به تو معتقد نیست، این تا آخر عمرش هم به ناله اجابت نمیشه. خیلی، یعنی طریق موضوعیت داره، اینجور نیستش که طریق فقط طریقیت داشته باشه. دقت میکنی؟ خود طریق موضوعیت داره، اگر خدا فرموده، اگر خدا فرموده طریق موضوعیت داره. اگر کسی از غیر این طریق بره به نتیجه نمیرسه. این در استعینو. اون وقت بحث صبر و صلات رو هم که دیروز عرض کردیم، صبر اون روایت شریف میفرماید که از صبر و صلاسه، درسته؟ صبر سه قسمت است، صبرون اندل مصیبه، صبرون چی؟ اگر بخوایم لفظ روایت رو بخونیم که اشتباه هم نشه، صبرون علل مصیبه، صبرون علل طاعه و صبرون علل معصیه. صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، خیلی عالی تقسیم شده. صبر بر اینکه صبر رو در این روایت تعریف میکنه به صیام، در اینجا ذیل آیه که استعینوا بالصبر والصلاة میگه این صبر صیامه، با این روایت شریف تفسیر میشه اون روایت که صبر صیام است، یعنی صیام یکی از مصادیق صبر است که صبر بر طاعته. صبر بر طاعت یک عام نیست از سه قسم، یک قسمش از سه قسم که خود این اقسامی دارد. صبر بر صیام در حقیقت چی هستش؟ که حقیقت صیام صبره، این خودش میشه یکی از اقسام صبر بر طاعت، درسته؟ پس اگر میگه از صبر و صیامون، نه به معنای این که صبر فقط صیام است، بلکه به این معنا که صیام چی هستش؟ از مصادیق صبر است. پس اینا تو لسان روایات رو باید بشناسیم، از این زبان روایت خیلی استفاده میکنه، از صبر و صیامون، یعنی از صیام و مصداق من مصادیق صبر، این درسته. با این نگاه خیلی وقتا روایات مصادیقش رو بیان میکنه. اینم یه نگاه بود که صبر پس اعمه. اصل صبر رو هم که مرحوم علامه بیان فرمودن که صبر در حقیقت چی هستش؟ استعینوا بالصبر، یعنی فالعون علی المهمات مقاومت الانسان لها به ثبات و الاستقامه، که بعد فرمودن فالصبر یسقر کل عظیمت نازله. صبر هر عظیم نازله ای رو که مصیبت باشه یا طاعت باشه یا معصیت باشه، یسقر و تحمل پذیر میکند، کوچک میکند. یعنی اگر انسان براش سنگین باشه، این استعانت بر صبر اون عظیم رو کوچک میکند. لذا حالا تو آیات و روایات ببینید در تو صبر، خیلی ماه رمضان رو شهر صبر نامیدن، اصلا اسمش شهر صبر، خیلی زیباست. یا میفرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. چقدر تعبیر عالیه، نمیگه ان الله مع المصلین، میفرماید ان الله مع الصابرین، چون این صبر حقیقتی ایجاد میکند که صلات میشه یه مصداقش. و وقت این صبر حقیقتی رو ایجاد، لذا در آیه شریفه دیگری میفرماید فعبده واستبر لعبادته، عبادت او رو بکن و صبر کن بر عبادت او. این صبر بر عبادت عظیمتر از اصل العباده است، چون به عبادت انسان وارد میشه، اما صبر بر عبادت، بودن بر اون یقین، بودن بر اون نقطه شروع که آغاز کرده انسان، ماندن در راه سخت‌تر است از ورود به راه. ورود به راه امکان پذیرتره، ماندن در راه و باقی موندن این صبره، که همون امیر مومنان علیه السلام فرمود اولو العلم و صبر، یعنی نمیمونند نمیفهمند این رو الا کسانی که صاحبان علم و صبرند، درسته؟ صبر یعنی ماندن در راه. یا در اگر اون آیه شریفه که میفرماید فاستقم کما امرت و من تاب معک، پیغمبر فرمود شیبتنی سوره هود لمکان فاستقم، از بس که استقامت و صبر سنگینه شیبتنی سوره هود، سوره هود من رو پیر کرد، به خصوص لمکان، میفرماید لمکان فاستقم، منتها اونجا تعبیر شده که همین تو سوره شورا هم هست، این که لمکان فاستقم میگه به لحاظ و من تاب معک، استقامت پیغمبر سنگین نبود اما استقامت من تاب معک سنگین بود. حالا دیگه روایات آیات دیگری هم از الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اینا گفتن ربنا الله، ورود به راه پیدا کردن، اما ثم استقاموا، اینها سپس استقامت کردن، تتنزل علیهم الملائکه، اون وقت این رتبه براشون محقق شد که رشد، ثم استقاموا سبب تتنزل علیهم الملائکه شد. ورود به راه تنهایی این نتیجه رو در پی نداره، استقامت در راه. این صبر استعینوا بالصبر، تعبیر علامه خیلی زیباست، یسقر کل عظیمت نازله، هر عظیمی رو کوچک میکنه، صبر هر عظیمی رو کوچک میکنه، هر بلای بزرگی در قبال صبر چی میشه؟ ابراهیم خلیل میگه فرزندتو سر ببر. وقتی که اسماعیل میگه صبر داشته باش بر این، اونجا این عزیمه برای ابراهیم کوچک میشه با صبر ابراهیم. خیلی عظیمه گفتن ساده است، بچه‌تو با دست خودت با چاقو سر ببر، گفتن ساده است. بگی یه دشمنتو اینجوری سر ببر، آدم خلاصه ازش نمیاد، چه برسه بگی که بچه‌تو اینجوری سر ببر. دقت میکنید دیگه، این بحث گذشت. استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. داشتیم خلاصه فرمایش مرحوم علامه رو میخوندیم که وقت تمام شد دیروز، البته امروز هنوز وقت است. میفرماید که انها لکبیرة، این که کبیره صلاة عظیمه الا علی الخاشعین، چون صلاة حقیقت خاکساری توش هست، که سجود و رکوع و این که انسان تمام خاکساری رو در صلات میخواد مجسم بکنه، درسته؟ خب تمام خاکساری برای کسی که اهل خشوع نباشه، انانیت داشته باشه، خیلی سخته. بگی در حقیقت دلا شو، سر به خاک بگذار. لذا میفرماد و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، مگر کسی که قبلا تو مرتبه دلش تسلیم شده باشه، تا این تسلیم ظاهری که سجده و رکوع و اینها هستش براش امکان پذیر باشه، تا اون دل خشوع پیدا نکرد. چون خشوع گفتیم خشوع چی هستش؟ ذلت و تواضع درونی است، جوانهی است، که تواضع جوارحی بود و خشوع جوانهی بود، درسته؟ تا این دل به مرتبه خشوع نرسیده، این جان در حقیقت، این بدن و اعضا به مرتبه خشوع نمیرسن. خب اینم بحثی بود که الحمدلله گذشت. دیگه بحث صبر رو که مباحث دیگرش رو ازش میگذریم، بحث صلات رو هم که مرحوم علامه فرمودن همون انصراف و انقطاع به خداست، اونم ازش میگذریم. بحث زن رو هم که دیروز بیان کردیم که اینجا الذین یظنون، چرا یظنون عرض کردیم، کفایت میکند اعتقاد به معاد، این که انسان گمان داشته باشه به بودنش، یا این که زن گفتیم به معنای چی؟ اصل الاعتقاد، که تمام مراتب تنبه، شک، رجحان و علم و یقین رو شامل میشه، همه اینها رو، این اعتقاد، مراتب اعتقاد، مراتب در حقیقت چی؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، خشوع مراتبش به مراتب اعتقاد برگرده، از تنبه تا علم و یقین که دیروز عرض شد. یا این که مرحوم علامه بعدن میفرمایند که این ملاقو ربهم، ما اولا مسلم گرفتیم لقاء رب رو به معاد، لقاء معاد، اما ممکنه لقاء رب فقط منحصر به این نباشد و لقاء رب بحث باشد که در دنیا هم این لقاء امکان پذیره، که این لقاء رب همون رسیدن به مراتب قرب الالله باشد، که اینا میشه مراتب لقاء، مراتب قرب باشد، که با مراتب قرب اگر شد بحث خیلی عظیمتر و دقیقتر هم میشه. یظنون اون موقع خیلی معناش دقیقتر میشه. چرا؟ چون کسی که به اون مقام نرسیده یقین به اون موطن که نداره، طلب میکند اون موطن رو با چی؟ با ظن به اون موطن. یظنون انهم ملاقو ربهم، این یه نگاه. یا اینکه هر علمی در ارتباط با خدای تبارک، اینا هر کدوم قولی یا قول هستش که اقوالش هم گاهی در عرض هم نیست که مانع در حقیقت جمع باشه، نه، گاهی همش با هم قابل جمعه. یا اینکه اصل در حقیقت ظن رو در اینجا به معنای این بگیرن یقینه، اما هر یقین و علمی در مقابل علم الهی چی هستش؟ گمان و ظن بیش نیست. هر علم و یقینی از انسان در مقابل علم الهی، علم فقط اوست، علم فقط مربوط به اوست، هر علمی و یقینی تفاوتش با اون علم چون نامتناهی است، اطلاق چی بهش میشه؟ اطلاق ظن بهش میشه. پس این یظنونه واقعا نسبت به موطن ما علمه، اما نسبت به کدام موطن زنه؟ نسبت به موطن لقاء رب، نسبت به موطن علم رب، نسبت به او البته زنه. اینا اقوالی است که ذکر شده، همش هم صحیح هستش، قابل در حقیقت بیان هستش، منتها دیگه مرحوم علامه حالا یکیشو قبول میکنن، حالا خدمتتون عرض میکنم. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم هذا المورد، اعنی مورد الاعتقاد بالاخره، الا انه مورد اليقين، این مورد اعتقاد به آخرت است، آخرت هم مورد یقین است. چرا؟ چون در سوره بقره ابتداش فرمود چی هستن؟ اینها بالآخرت یوقنون، یقین دارن، درسته یا نه؟ یقین داشتن یا نداشتن؟ مؤمنین کسانی هستند که به آخرت یقین دارن. اگر مؤمنین کسانی هستند که به آخرت یقین دارن، اهل خشوع که اهل اختصاص از مؤمنین هستن، پس یقینشون قطعا محقق است و فوق یقین رو دارن، چون اینا اهل خشوع هستن، یعنی فوق مؤمنین به نحو عادی هستن. لذا میفرماید که الا انه مورد الیقین لا یفید فیه الظن و الحسبان الذی لا یمنع النقیض، ظن و گمانی که مانع نقیض نباشه نمیتونه با این یقین جمع بشه. قال تعالی و بالاخره هم یوقنون و یمکن ان یکون، این یک قول بود، و یمکن ان یکون الوجه فیه الاخذ به تحقق الخشوع. این که اخذ به تحقق خشوع باشه یعنی چی؟ یعنی خشوع مراتبش با مراتب این اعتقاد محقق میشه که عرض کردم. فان العلوم التدریجیه الحصول من اسباب، فان العلوم التدریجیه الحصول من اسباب تدریجیه، علومی که تدریجی الحصول هستن از اسباب تدریجی محقق میشن و به دست میان. تتدرج فیها النفس، نفس المدرکه من تنبه، تنبه صرف توجهه، هنوز کمتر از شک هم هست، فقط این مسئله تو ذهنش نقش بسته اما نه تصدیق کرده بهش، هنوز نه تکذیبش کرده، هنوز حتی به مرتبه شک هم نرسیده که تفکر بکنه ببینه مساوی هست طرفینش یا نه. یعنی تنبه همون کمتر از شکه، من تنبهن و بعد مرتبه بعد و شکن به مرتبه 50-50 رسیده باشه، ثم ترجح احد طرفه نقیض، گمان بشه که ترجیح پیدا کنه طرف تحققش، ثم ترج احد طرفه نقیض، ثم ادام الاحتمالات المخالفته شیئا و شیئا، بعد از اون علم و یقین اونم مرتبه به مرتبه، یعنی اونم یقینم یک جا نه، مرتبه به مرتبه به مراتب یقین میرسه، حتی یتم الادراک تا این که تمام میشه ادراک الجازم و هو العلم، میرسه به یقین کامل. و هذا النوع من العلم اذا تعلق به امر هائل، این علم وقتی به امر هولناکی تعلق میگیره، موجب الاضطراب النفس و قلقها، هر مرتبه از این تنبه، شک و ترجیح و علم به هر مرتبه از این موضوع هولناک تعلق میگیره، درسته؟ این باعث میشه که انسان خشوع بیشتری پیدا کنه. اگر یک بچه کوچکی بیاد به ما خبر بده که مثلا این راهی که شما میخواید برید مثلا بمب توش کار گذاشتن، یه احتمال عقلایی اجمالی باشه ولی سببش الان یه بچه باشه، با اینکه کمتر از شک هم برای ما ایجاد بکنه، به راحتی از اون مسیر عبور نمی‌کنیم، چون خطر خیلی سنگین و جدی است. لذا می‌فرماید که خشوع ایجاد میشه، انما تبتدع الخشوع الذي معه من حين شروع الرجحان، دیگه اینجا قطعی، از جایی که گمان زن میشه از اینجا دیگه رجحان که اومد، قبل حصول الادراک العلمی و تمام، قبل از علم وقتی رجحان اومد این خشوع محقق شده که حالا همون زن و گمان میشه. پس الذين يظنون انهم، از همین جا خشوع محقق میشه تا برسه به مراتب علم. و فی وضع الظن موضع العلم، اگه این که ظن رو گذاشت در موضع علم، اشارتون الى ان الانسان لا يتوقف، این میگه یک راهه، میگه چرا علم رو نفرمود، میگه مال این است که نشون بده که در اینجا گمان هم برای شروع خشوع کفایت میکنه، از بس که مسئله سنگین و عظیمه. لذا و فی وضع الظن موضع العلم اشارتون الى ان الانسان لا يتوقف على زیادت معونت على العلم ان تنبه به ان له ربا يمكن ان يلاقي، همینقدر کفایت میکنه که یه ربی برای او هست که ممکن است او را ملاقات بکند، این امکان ان یلاقی کفایت، و یرجع الیه و رجوع به او داشته باشد. و ذالک که قول شاعر فقلت لهم ظنوا بالف مزحج صراطهم فی الفارسی المسردی، میگه در حقیقت مثل این میمونه که به یک کسی بگن که 2000 نفر از قبیله مزحج که مزحجیان خودشون به جنگاوری مشهور بودن و پهلوانی، طایفه‌ای که همشون به پهلوانی و شجاعت مشهورن، بگه 2000 تا از اینها اونم همه زره بسته، اونم در زره فارسی که در حقیقت بافته شده در اونجاست، محکمترین زره ها هستن، دارن حمله میکنن به سمت این میان. خب این گمان به این هم میگه فقلت لهم ظنوا، گمان بکنن به همین به الفی مزحج صراطهم فی الفارسی المسردی، کفایت میکنه برای تهدید و ترس در درون این که 2000 نفر از این پهلوانا دارن به سمتش میان، این میترسه. و انما یخوف العب عدو بالیقین لا بشک، هرچند ما از عدو با یقین میترسیم نه بشک،
ولكنه امرهم بالزنه لان الزنه یکفیهم فی الانقلاء عن المخالفه.
همینقدر که اینو از مخالفت بکنه، هرچند اگر علم بود کندن قوی تر محقق می شد، اما همین زن باعث میشه که این از مخالفت کنده بشه. بلا حاجت الى الیقین حتی یتکلف المحدد الى ایجاد محدد، این تهدید کننده الى ایجاد الیقین نمیخواد برایش ایجاد بکنه، همین زن کفایت میکنه. به تفی من غیر اعتناء منهم به شأنهم و الا هاذا فالآیه غریبه المضمون. این آیه شبیه با آیه دیگری است که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. فمن کان یرجو، یرجو مثل همین یظنون است، رجا امید داشته باشه مثل همین یظنون است. فمن کان یرجو، اگر امید دارد به لقاء رب فلیعمل عملا صالحا. دیگه اینو بازش نکنیم، ان شاء الله خود دوستان رجوع میکنن. بله من میترسم که وقت بگذره این بمونه، اگه اجازه بدید من بعد از بحث خدمتتون هستم. تو بحث روایی ایشون چند تا روایت میفرمایند، این بحث روایی‌ش هم بسیار جالبه. این روایت اول از امام صادق علیه السلام، قال کان علیون، از کافی شریف، کان علیون، کان علیون یعنی این سیره مستمره امیر مؤمنان بود. کان علیون، نه در حقیقت وقع واقعتون، کان یعنی استمرار داشت، این دائما اینجور بود حضرت، نه توی مورد بلکه در حقیقت یه سیره بود از حضرت. کان علیون اذا احاله امرون، امرون فزه، وقتی که یک امر سختی براش پیش می آمد، قام الى الصلاه ثم تلا هذه الايه و استعینوا بالصبر و الصلاه، یعنی عملا آیه رو پیاده می کرد. یه روایت دیگری هستش در کافی باز می فرماید که این یه روایت دیگری من بخونم قبل از این براتون خودم نوشتم، شبیه به این روایتی بود که الان خوندم. انا بی عبدالله علیه السلام یا مسمع ما یمنه، این مسمع کردین خلاصه یا مسمع، این خلاصه خیلی فرد خوبی بوده و چند تا حدیث عالی از این مسمع نقل شده، یکیشم همون است که حالا بمونه وقت نداریم بگیم. انا بی عبدالله علیه السلام یا مسمع ما یمنه و احدکم اذا دخل علیه غم من قموم دنیا، وقتی غمی از غمهای دنیا بر شما وارد میشه، ان یتوضع ثم یدخل مسجده فیرکع رکعتین فید الله فیهما اما سمعت الله یقول و استعینوا بالصبر و الصلاة. اینو در تفسیر برهان آورده. یا از پیغمبر اکرم، کان الانبیا، کان الانبیا، این کان استمرار سیره، کان الانبیا یفزعون اذا فزعوا الی الصلاة، وقتی که ترسی یا هولی یا سنگینی برشون وارد میشد، یفزعون اونجا در اون حالت الی الصلاة، به صلات و نماز پناه میبردن. معلوم میشه یه سیره عملیه دائمی است. در روایت دیگر میفرماید که الصبر الصیام، و قال اذا نزلت بالرجل النازله الشدیده فلیصم ان الله عز وجل یقول، روزه بگیره، ان الله عز وجل یقول واستعینوا بالصبر والصلاه، پس روزه گرفتن و نماز خوندن اگر انسان باور بکنه اثر رو دارد. بریم اقلا امتحان بکنی، امتحانش که مجانیه دیگه، خیلی هزینه نمیبره دیگه. نماز خوندن، آدم وقتی یه سختی پیش اومد بره نماز بخونه، بگه خدا میخوام امتحان کنم، عیب نداره، عیب نداره، مرتبه پایینی از ایمانه، اما عیب نداره برای اینکه یقین توش آدم ایجاد بشه. همچنین در تفسیر عیاشی از ابوالحسن علیه السلام، فی الآیه قال الصبر و الصوم اذا نزلت بالرجل الشده او النازله فلیصم ان الله یقول واستعینوا بالصبر والصلاه ان و انها لکبیره الا علی الخاشع والخاشع الذلیل فی صلاته المقبل علیها، الخاشع الذلیل فی صلاته المقبل علیها، رو کرده به نماز، المقبل علیها در صلاه. منتها اینجا دنبالش این خشوع رو معنا کرد در اول روایت، در دنباله روایت یعنی ان الله یقول واستعینوا بالصبر والصلاه، یعنی این یعنی چی هستش؟ اگر بیان تتمه بیان امام باشد که ظاهرا اینجوری است، میفرماید واستعینوا بالصبر والصلاه، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم و امیرالمومنین علیه السلام، یعنی صبر رسول خداست و صلات امیرالمومنینه. اون جایی که فرمود صبر صیام است مصداق تامه، اینجا که فرمود صبر رسول خداست و صیام امیر مؤمنان است و صلات امیر مؤمنان است، اینجا تعبیر مرحوم علامه این است که این تأویل آیه است. تأویل آیه خیلی عظیمه، این طلبتون باشه فرق این که یکی مصداق میشه یکی در حقیقت تأویل میشه، این طلبتون ایشالله توی جلسه دیگری. قد استفاد علیه السلام استحباب و صوم و صلات عند نزول الملمات و الشدائد و کذا توسل به نبی و الولی اندها، یعنی چه به صبر و صیام، به صیام و صلات رو پیدا کنی تا رفع بشه، چه توسل به نبی و رسول و ولی. و هو این که توسل به نبی و ولی پیدا کنی، تأویل و صوم و صلات. این تأویل کلمه ایست که در کلام مرحوم علامه اصطلاح ویژه ایست. تأویل نه به معنای تفسیر باطنی، بلکه تأویل یه اصطلاح ویژه است. و هو تأویل و صوم و صلات به رسول الله و امیر المؤمنان علیه السلام. در آیه بعدی هم میفرماد یظنون یعنی یوقنون. دیگه در حقیقت بحث ما تا اینجا تمام میشه انشالله از جلسه بعد. با اینکه من یه سری روایات دیگه در رابطه با این بحث نوشته بودم، ولی دیگه از اونا منصرف میشیم. انشالله جلسه بعد وارد آیه بعدی میشیم. آیه بعدی وارد بحث مستوفای شفاعت میشه انشالله. آیه بعدی از اونجا 30 صفحه بحث شفاعت در پیدار انشالله، بتونیم حقیقت شفاعت رو هم برای خودمون غیر از مفهومش به برکت صلوات بر محمد و آل محمد ایجاد بکنیم. اللهم صل علی